سلام، شما دارید قسمت هشتم پادکست میدنایت رو میشنوید. این پادکست با نگاهی نسبتاً عمیق و روایی به سینما، رسانه و تلویزیون میپردازه. شما میتونید میدنایت کست رو از همه اپلیکیشن های پادکست در اندروید و آی او اس و همچنین از اسپاتیفای، ساوند کلاود و پلتفرم ایرانی ناملیک بشنوید. اگر دوست داشتید اینستاگرام میدنایت آندرلاین کست و توییتر میدنایت کست با یک آخرش رو دنبال کنید و اگر نظری هم داشتید برای من بنویسید. در این قسمت نگاهی به دنیای گیک ها و نرد ها میندازیم و بعد به این سوال جواب میدیم که چرا گیک ها و نرد ها از سریال بیگ بنگ تئوری متنفرند. قبلش چیزی بشنویم.
So in this brief time here what I want to use it to do is to say this. When I was 16 years old, I tried to kill myself. Because I felt weird and I felt different and I felt like I did not belong. And now I'm standing here and so I would like for this moment to be for that kid out there who feels like she's weird or she's different or she doesn't fit in anywhere. Yes, you do. I promise you do. You do. Stay weird, stay different, and then when it's your turn and you are standing on this stage, please pass the same message to the next person who comes along. Thank you so much.
چیزی که شنیدید بخشی از صحبت‌های گراهام مور بود، نویسنده فیلمنامه فیلم ایمیتیشن گیم در مراسم اسکار سال 2015. گراهام از فرصت سخنرانی خودش استفاده کرد تا بگه وقتی نوجوان بوده دلش می‌خواسته خودش رو بکشه، ولی الان اینجاست و اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی رو به دست آورده. به نظرم در ابتدای این پادکست که برای گیک‌ها و نرد‌هاست فرصت خوبی بود این صحبت‌ها رو بشنویم و من این فرصت رو گیر آوردم تا بگم با تمام عشقی که این کار ساخته شده و الان شما دارید میشنویدش، تقدیمش می‌کنم به همه کسایی که عجیب و غریب هستند و با بقیه فرق دارن و البته به خاطر علایقشون و چیزی که هستند درک نمی‌شن. میخواستم بگم عجیب بمونید و اگر درک نمیشید به هیچ وجه آخر راه نیست و اتفاقا شمایید که تفاوت‌ها رو در دنیا ایجاد میکنید. حتما تا آخر این پادکست رو بشنوید.
Oh, it's very simple. Scissors cuts paper, paper covers rock. Rock crushes lizard, lizard poisons Spock. Spock smashes scissors, scissors decapitates lizard. Lizard eats paper, paper disproves Spock. Spock vaporizes rock, and as it always has, rock crushes scissors.
بیگ بنگ تئوری یا بعضی اسمشو به فارسی میگن نظریه انفجار بزرگ، یک سیتکام آمریکایی هستش که از شبکه CBS به مدت 12 ساله داره پخش میشه، یعنی از سال 2007، و داستان 5 شخصیت اصلی رو روایت میکنه که حالا سایر شخصیت‌ها بر اساس اونها شکل میگیرن. شلدن و لئونارد دو فیزیکدان هستند که در یک آپارتمان زندگی میکنند. اونا دو تا دوست دیگه دارن به اسمای هاوارد و راجش. راجش یک هندیول اصله که اختر فیزیک میخونه و هاوارد هم که تنها مهندس جمعه، رشتهش هوافضاست. سریال هم شوخی زیادی با این که هاوارد با بقیه تفاوت داره میکنه. در کنار این چهار نفر در آپارتمان روبروی شلدن و لئونارد دختر جذابی زندگی میکنه که در ابتدای سریال آرزو داره بازیگر باشه، اما فعلا در چیزکیک فکتری ویترسته و از این راه پول در میاره. منظورم از فعلا فصلای اولیه سریاله. در ادامه سریال دو تا شخصیت محوری دیگه به سریال اضافه میشن که یکی از اونها برنادته. برنادت در ابتدا با پنی توی چیزکیک فکتری کار میکنه، ولی بعدن با تموم شدن درسش یعنی میکروبیولوژی شغلی مرتبط با رشتهش پیدا میکنه و ازش خوب میشه و با هاوارد ازدواج میکنه. دومین شخصیت محوری که به سریال اضافه میشه امیه. امی یک عصب‌شناسه که در ادامه میگیم قرار بوده نسخه زنانه شلدن باشه، ولی خب سریال اصلا موفق عمل نکرده. امی در نهایت با شلدن ازدواج میکنه و در کنار شلدن زندگی میکنه. استوارت که صاحب مغازه کامیک فروشی هم یکی از شخصیت‌های پررنگ فرعی سریاله که نسبت به بقیه شخصیت‌های فرعی حضور بیشتری در سریال داره، مخصوصا تو همین فصل‌های آخر. سعی کردم خیلی مختصر و مفید شخصیت‌های سریال رو برای کسایی که خیلی وقت سراغ سریال نرفتن یادآوری کنم. البته ممکنه خیلی‌ها کلاً سریال رو ندیده باشن که این توضیحات باعث میشه یه ایده کلی از شخصیت‌های اصلی و نسبتاً اصلی سریال داشته باشن. بعد از آشنایی با شخصیت‌های اصلی سریال و قبل از وارد شدن به بحث اصلی پادکست، باید نگاهی بندازیم به این دوتا کلمه که در این سالها خیلی زیاد اونا رو میشنویم: گیک و نرد. در اوایل قرن بیستم، کارناوالای تو آمریکا راه میافتادن که یک نفر در اونها کارهای عجیب غریبی برای بقیه میکرد. به اون میگفتن گیک. اما امروزه کسی که گیکه خیلی آدم آگاهیه و خیلی آدم دقیقیه و در بعضی موارد آدم خلاقیه. این آدم با وسواس یک موضوع رو دنبال میکنه که موضوع پرتی هم نیست. یه مثال خیلی ساده میشه کسی که علاقه زیادی به ویدیو گیم داره، که در اون صورت به اون میگیم مثلا گیم گیک، یا حالا هر چیز دیگه‌ای که میتونید جای کلمه گیم بذارید و با گیک ترکیبش کنید. گیک ها خیلی توی جزئیات دقیق میشن. مثلا یک کتاب رو با جزئیات تمام میخونند، شخصیت هاش رو میشناسند و خیلی فنفیکشن هاش رو میخونن و به هر خبری مربوط به اون کتاب توجه میکنن و خبراش رو دنبال میکنن. مثلا توی کشور خودمون از این موارد زیاد داشتیم در مورد کتاب های هری پاتر یا ارباب حلقه ها. یک مثال ملموس‌تر بخوام بزنم، تقریبا کاری که من میکنم یه نمونه از کار یه گیک سینما و فیلمه. جزئیاتی که بیش از حد معمول دربارش دقیق میشم و اونها رو جمع‌آوری میکنم و در نهایت تبدیل به پادکست میکنم. نمونهش پادکست قبلی درباره انیمیشن والی. وقتی نرتا رو توضیح بدم متوجه میشید که گیک ها یه فرق اساسی با اونها دارند. اونم اینه که علایقشون خیلی جهان شمولتره و خیلی عامیانه تره. گیک آدمایی با رفتار اجتماعی معمولی و گاهی همراه با پرحرفی هستند. و مثلا وقتی درباره یک موضوع گیکی دارم با شما صحبت میکنم و شما قانع نمیشید، تا وقتی که قانع نشید اجازه نمیدن اونجا رو شما ترک کنید. در نهایت گیک ها میتونن بیشتر آدم ها رو دوست داشته باشن و به علایقشون احترام بذارن و بهشون علاقه نشون بدن. نرد ها لزوماً متضاد با گیک ها نیستند، ولی خیلی وقتا این دو گروه از مردم مقابل هم قرار می گیرند و با هم کلکل می کنند. خود کلمه نرد با آدم های دوست نداشتنی و آزاردهنده خطاب می شده که بعضی وقتا خیلی آدم های با استعداد و زیرکی بودند. نرد ها به چیزهای علاقه نشون می دن که از نظر خیلی از مردم چیزهای هیجان انگیزی نیستند، مثل برنامه نویسی، مثل شطرنج. نرتا اما تو این علاقه خیلی خاصشون که مردم هم دوست ندارن متخصصن، ولی این تخصص رو نه به خاطر پول و شهرت، بلکه صرفا به خاطر علاقه خودشون به دست آوردن. نرتا از نظر اجتماعی برعکس گیکا آدم های گوشگیر و منزوی هستن، ولی این که شما گوشگیرید لزوماً نمیتونید نرت باشید، این هم در نظر بگیرید. نرتا خیلی سعی نمی کنن با دیگران گرم بگیرن و حتی گاهی از لهجه ها و کلمات خاصی توی گفتگوشون استفاده می کنن که همین باعث میشه ارتباطشون با دیگران یه مقداری آزاردهنده باشه. نرتا بیشتر سراغ کار محاسباتی میرن، مثل مهندسی هوافضا یا برنامه نویسی، ولی گیک ها رو توی کارهای هنری تر مثل گرافیک و طراحی سایت و اینطور چیزا میتونید پیدا کنید. وقتی با یک گیک مواجه میشید و گجت مورد علاقش تو دستتونه، ممکنه اون آدم گیک از نسخه های قبلی گجت بگیر تا اخلاق سازندش و همه چیزش کلا براتون صحبت کنه. ولی اگر همچین موقعیتی با یه نرد پیش بیاد، ممکن اصلا باهاتون وارد بحث نشه. نرد ها بیشتر با آدم های شبیه خودشون ارتباط میگیرن و در نهایت با اونا رابطه برقرار میکنن و اگر بخوان یک روز ازدواج کنن هم با همون آدم ها ازدواج میکنن. ولی گیک ها ممکنه سراغ پزشکا برن، ممکنه سراغ بازیگرا برن، ممکنه سراغ مدل ها برن و باهاشون هم در نهایت ازدواج هم بکنن. یک جمله معروف بین گیک‌ها و نرد‌ها هست که میگن بیگ بنگ تئوری سریالیه درباره آدم‌های نابغه برای آدم‌های احمق. حالا که سریال بعد از 12 سال داره به پایان میرسه، می‌خوایم بررسی کنیم و ببینیم این جمله واقعاً چقدر درسته. چون ظاهراً تو این چند فصل آخر مدام این جمله بهمون داره اثبات میشه. شوخی‌های بیگ بنگ به قدری ساده و پیش پا افتاده شده که عملاً اسکریپتش تبدیل شده به یه سری رفرنس علمی سرسری و هی تاکید میکنه که هاوکینگ رفیق جینگ شلدن بوده و دیگه به خودش زحمت نمیده یه پلات هوشمندانه پیش ببره و خب دیگه خبری از بازیای خوب و تایمینگ کمدی حساب شده هم نیست. برای نمونه مثلا میتونیم صحنه ای رو مثال بزنیم که شلدن میخواد با پلک زدن کد مورس رو اجرا کنه که این سکانس خب خیلی فیک و مسخره و باورناپذیر از آب در اومده. شاید این به نظر طرفدارای سریال اهمیت زیادی نداشته باشه، اما در نهایت همین نکات ریز و جزئیات هستن که باعث میشن تایمینگ کمدی درست از آب در بیاد و تجربه نهایی خیلی لذت بخش‌تر بشه. طبیعیه که بعد از چند سال پخش سریال افت کنه و در تلاش باشه چیزهای جدیدی امتحان کنه یا خط داستانی تازه‌ای برای شخصیتاش بسازه، اما بیگ بنگ تئوری یک خط داستانی رو مدام رو تک تک شخصیتاش تکرار میکنه و اینطوری کار خودش رو خیلی راحت کرده. هر دفعه یکی از زوجهای سریال میخوان ازدواج کنن یا یه بچه جدید از راه میرسه و چند اپیزود یا شاید حتی یه فصل کامل رو این موضوعات به خودشون اختصاص میدن. ضعف‌های سریال انگار قرار نیست فقط توی بازی و متن باشن. حالا بعد از ازدواج شلدن و امی و شلدن به خونه قبلی پنی رفتند و پنی هم به خونه مشترک شلدن و لئونارد اومده. اما سازندگان سریال به جز تغییر دکور اتاق‌های خواب هر دوتا آپارتمان تغییر دیگه‌ای توی دکوراسیون اعمال نکردن. انگار بقیه فضای ساختمون برای ساکنان هیچ اهمیتی نداره. کافیه یه اپیزود از فصلهای آخر بیگ بنگ تئوری رو اتفاقی انتخاب کنید تا ببینید چطور این سریال تو ساختن یه شوخی ساده و درست پیاده کردنش هم توی صحنه کم میاره. انگار بیگ بنگ دیگه یه سیتکام نیست و تبدیل شده به یه سوپ آپرای بیمزه نخنما و کلیشه‌ای که بارها با شلدن اسپات شوخی میکنه یا شوخیای نجات پرستانه و ضد زنش رو میکوبه تو صورتمون که فقط با صدای خنده بعدش سعی میکنه زشتیش رو بپوشونه. اصلا همین خنده ها خودشون از نقاط ضعف سریال هستن. بعد از هر اتفاقی که از نظر نویسنده ها شوخی حساب میشه، صدای خنده رو پخش میکنن و توی مدت پخشش هم عملاً بازیگرا چند ثانیه‌ای تو بازیشون وقفه میندازن یا حتی با حضار همراهی میکنن و میخندن، انگار میخوان مطمئن بشن بیننده متوجه شده اینجا باید بخنده یا نه. شخصیت‌ها هم اگر دقت کنین عملاً تبدیل شدن به یه مش استریوتایپ که برخلاف ادعای سریال که میگه رشد کردن و بهتر شدن، دارن درجا میزنن تازه اگر پسرفت نکرده باشن. پنی رو در نظر بگیرید، مثلا همسایه خوشگل شلدن و لئونارد. حدس میزنید صفت سومش چی باشه؟ بله درسته، خنگه. چون هممون میدونیم که دخترها از نظر سریال یا میتونن خوشگل باشن یا باهوش. پنی اول دنبال رویای بازیگر شدنش بود، اما بعد یک دفعه از همه اون رویاها و آرزوهاش دست کشید و به کمک برنادت یه کار پردرآمد درست حسابی پیدا کرد تا باهوش تازش که یهو از آسمون افتاد و البته همسر نابغه‌اش یعنی لئونارد مطابقت داشته باشه. انگار سریال سعی میکنه رفتار جنسیت زدش با این کاراکتر رو توی فصلهای اول اینطوری جبران کنه که قطعاً دستش واسه بیننده رو شده. این موضوع در مورد امی هم صدق میکنه. امی وارد سریال شد تا نسخه مؤنث شلدن باشه، اما خیلی زود تبدیل شد به یه دختر درمونده با احساسات و دغدغه‌های نوجوانانه که همیشه در حسرت توجه دیگرانه. با وجود اینکه این کاراکتر جایگاه محترمی بین همکارهاش داره، اما همچنان این عقده طرد شدن از طرف جامعه تو وجودش مونده و به طرز حقیرانه‌ای همش سعی میکنه خودش رو باحال و خوشگذرون نشون بده تا توجه پنی رو جلب کنه و باهاش دوست بشه. به کارهایی هم که برای دوست داشتن شلدن میکنه بهتر کلا اشاره نکنیم. از طرف دیگه سریال در حالی که فرصت این رو پیدا میکنه که امی، پنی و برنادت رو به دنیای گیکی پسرا علاقمند کنه و مصری بودن فرهنگ گیک ها رو نشون بده که احتمالاً خیلی همون به چشم خودمون دیدیم، خیلی راحت از کنار این موضوع میگذره و بعدها هم هیچ شخصیت نرد دختری رو وارد سریال نمیکنه. انگار اصلاً باور نداره نردی با جنسیت مؤنث وجود داشته باشه. در واقع سریال فقط وقتی دختر نرد رو نشون میده که باز هم بتونی یه استریوتایپ دیگر رو به نمایش بذاره. چیزی که سریال بهش میگه رشد شخصیتی، در واقع یه تلاش تنبلوار برای بیرون آوردن شخصیت‌ها از تکراری شدنه. شاید اونا با جریان زندگی جلو برن، دستاوردهایی داشته باشن و تبدیل به پدر، مادر یا همسر بشن، ولی هیچ کدوم پیشرفت واقعی توی شخصیتشون نداشتن. حالا اگه این باعث میشد موقعیت کمدی خوب ساخته بشه یا توی قالب درست جا میگرفت مشکلی نداشت، اما ساز ناکوک شخصیت‌های بیگ بنگ اصلاً عمدی و با هدف کمدی نبوده. اگر هم قصد و غرضی دیده میشه، مربوط به عوامل پشت دوربینه و ربطی به کمدی موقعیت نداره. گذشته از همه اینها، انگار این شخصیت پردازی‌ها به اندازه کافی فاجعه نبودن که سریال به اسم رشد شخصیتی ضربه آخر رو زد. و تنها ویژگی که باعث میشه هنوز کاراکترهای سریال دوست داشتنی باشن، یعنی همون گیک و نرد بودن و وسواس فکری که همه عشاق گیم و انیمه و فیلم و اینا بهش دوچارن رو ازشون گرفت. چون کاراکترها به این نتیجه رسیدن که دیگه برای کامیکان جمع کردن اکشن فیگور، کاسپلی و کامیک بوک خوندن بزرگ شدن. شما بشنوید که نویسنده ها تصمیم گرفتن جامعه مینستریم نوب آمریکایی از جماعت گیک و نرد پر جمعیت تر، قانع تر و کم توقع تر و بیننده های بهتری هن. این پیچش شخصیتی توی کاراکترهای سریال در حالی رخ میده که در واقعیت هیچ وقت چنین اتفاقی برای هیچ گیک و نردی نمیفته. به قول معروف، Once a nerd, always a nerd. نرد بودن یه سبک زندگی نیست، بلکه تبدیل میشه به بخشی از هویت آدم. خیلی از نردها گوشه‌گیر و تنهان و تو همون تنهایی هم هست که به علایقشون میپردازن و اگرم وارد اجتماع بشن، مثل هر آدم دیگه‌ای مشغول دنبال کردن و تبلیغ کردن همون علایق میشن. به خاطر همین هم شمای نرد شاید بتونید سر کار، توی مدرسه یا هر مکان عمومی دیگه‌ای خود واقعیت رو پنهان کنی، اما امکان نداره بتونی زندگیت رو با کسی شریک بشی که یه تاردیس سایز واقعی رو به کسی میفروشه تا تیکه تیکش کنه و درش رو بذاره جای در اتاقش تا دوست پسرش رو بکشونه اونجا. یا فرض کنید مثلا همسرتون اکشن فیگورای دوست داشتنی که شما یکی یکی تو این سالها جمع کردید رو دور از چشمتون جمع میکنه که بفروشه. یا تصور کنید حتی یک دقیقه با کسی هم کلام بشید که گیم آف ترونز رو فقط به خاطر یه سری صحنه‌های خاصش میبینه و چیزی از جذابیت داستانی، سیاسی و فانتزیش حالیش نیست. در مقایسه بیگ بنگ با سیتکام های معروف دیگه، ساینفلد توی مدتی نزدیک به 10 سال سعی میکرد با چیدن دومینووار وقایع مختلف توی یک اپیزود و بعد زدن تلنگر نهایی به مخاطب خنده رو ازش بگیره. از طرف دیگه فرنس هم تونست با شوخی‌های لحظه‌ایش و لحن ملودرامش جای پای خودش رو در حافظه نوستالژیک مردم تثبیت کنه و حتی امروز هم به تعداد طرفدارانش داره اضافه میشه. همه این حرفا ما رو میرسونه به اون سوال اصلی پادکست: چرا گیک‌ها از بیگ بنگ تئوری متنفرن؟ چیزی که بیشتر از همه توی سریال خون گیک‌ها رو به جوش میاره، رویکرد نخنماییه که سریال با جماعت OCD گوشه‌گیر داره. سالهاست که سینما و تلویزیون آمریکا کاراکترهایی که علایقشون یکم از عرف جامعه خارجه، مثل دایناسورها، معماری، کتاب خوندن و کلن از این دست علایق عجیب و غریب رو با شوخی‌های گاهن تحقیرآمیز دست میندازه. دقیقاً همون چیزی که تو قسمت 3 پادکست دربارش صحبت شده و حالا توی سریالی که 4 شخصیت اصلیش گیک هستن و اصلاً قراره برای گیک ها باشه، باز همین روند تکرار میشه. بیگ بنگ توی دهه 80 جا مونده و رفتارش با نردها همون رفتار سریال سیمسونز در سالهای اوجشه. یک سری آدم بدبخت تکبودی که هیچی از جهان واقعی حالیشون نیست. البته یه زمانی واقعا دریافت غالب و عمومی از نردها و گیک‌ها همین بوده. حتی کلمه نرد توهین‌آمیز حساب می‌شد. اول پادکست گفتیم. اما بعد اتفاق مهمی افتاد. اینترنت همه‌گیر شد. اینطوری بود که نردها همدیگر رو پیدا کردن و تبدیل شدن به پادشاه‌های این قلمروی تازه، یعنی اینترنت. بعد هم توصیه تیریون لنستر رو آویزه گوششون کردن و تصمیم گرفتن به جای فرار از چیزی که هستن اونو بپذیرن و به جهان هم نشونش بدن. همون کلمه نرد که قبلاً به عنوان تحقیر استفاده می‌شد حالا تبدیل شده به اسم یک خبرگزاری و یک چنل یوتیوب پردرآمد به اسم نردیست. همین کامیک بوک ها که قبلا خواننده هاشون رو مسخره میکردن حالا تبدیل شدن به بزرگترین ماشین پولسازی هالیوود و مردم عادی هم دست به دامن نردها شدن تا براشون توضیح بدن هر ایستر اگ چه معنایی داره و داستان هر فیلم به کجا میره. این همون مصری بودن فرهنگ نرد هاست. حالا توی جهانی زندگی میکنیم که کامیکان سان دیگو یکی از مهمترین و پولسازترین رویدادهای ساله و یه سریال فانتزی مثل گیم آف ترونز یکی از پرطرفدارترین سریالهای در حال پخشه. مهمترین ضعف سریال اینه که به جای داشتن محتوا و حال و هوای گیکی که باعث میشه مخاطب توی تجربیات کاراکترها شریک بشه و به جای پرداختن به این موضوع که اصلا زندگی تو محیط گیکی چجور تجربه ایه و چه اثری روی زندگی شخصی و فلسفه آدم میذاره، صرفاً به دکور گیکی و رفرنس های فراوون اکتفا کرده و راستش همین رفرنس ها رو جوری بیان میکنه انگار خود نویسنده ها هم نمیدونن راجع به چی حرف میزنن و فقط از اطلاعاتی که از ویکی‌پدیا گردی به دست آوردن تو دیالوگ‌ها استفاده می‌کنن و تازه حتماً منبع رفرنسشون رو هم میگن که مخاطبینشون که حالا دیگه خودشون هم پذیرفتن که گیک‌ها و نرد‌ها نیستن متوجهش بشن. با این دیالوگ‌ها ثابت میشه که بیگ بنگ تئوری سریالی برای نرد‌ها و گیک‌ها نیست، بلکه برای بقیه جامعه است تا از سوراخ کلید یواشکی نگاهی به دنیای گیک ها بندازن. واسه همین هم برای اینکه گیج نشن لازم شخصیت ها حتما منبع رفرنسشون رو معرفی کنند. در واقع برعکس چیزی که خیلی ها فکر میکنن، سریال برای این نیست که نرد بودن رو توی جامعه آمریکایی جا بندازه که سالها اون رو توهین میدونسته، بلکه یه راه جدیده برای اینکه بیشتر و بیشتر لهش کنه. به این شکل که اشتیاق گروه برای کامیکان رفتن یا دیدن نسخه طولانی تر و بلوره فیلم یک رفتار کاملا غیرعادی حساب میشه و اصلا همونطور که عرف جامعه است، اهمیت دادن و شور و اشتیاق داشتن برای همچین چیزهایی برای مردایی به سن و سال اونا مسخره است و به خاطر این اصلا بدون رد و بدل شدن یک جوک واقعی یا اتفاق خندداری، همین که کلمه کامیکان بیاد صدای خنده میپیچه، در حالی که اگه میخواستن برای تماشای یه مسابقه ورزشی برن کاملا عادی بود. نقطه مقابل سریال بیگ بنگ یک سریال بریتانیایی به اسم آیتی کراود که داستان دوتا نرد رو نشون میده که متخصص آیتی هستن و به جای اینکه خود نرد بودن کاراکترها رو هدف شوخی بگیره، با موقعیت‌های شوخی میکنه که به خاطر نرد بودن و تفاوتشون با دیگران براشون پیش میاد، یا با تلاش این دوتا نرد برای کنار اومدن با این موقعیت‌ها و حل مشکلاتشون موقعیت طنز ایجاد میکنه، در حالی که در بیگ بنگ تئوری شخصیت‌هایی که باهاشون شوخی میکنه رو درک نکرده. سریال‌های دیگه‌ای مثل آیتی کراود، اسپیس، کامیونیتی یا ساوت پارک بدون اینکه تو این زمینه ادعایی داشته باشن خیلی بهتر از بیگ بنگ تئوری لحظه هایی رو ساختن که هر نردی باهاشون حال میکنه و رمز موفقیت این سریال ها استفاده درست و خلاقانه از دنیای گیک هاست. اونا به جای اینکه ورلد آف وارکرافت یا دانجنز اند دراگنز یا رزیدنت ایول بازی کردن یه آدم بزرگ سال رو مسخره کنن، با خود بازی شوخی کردن و حال و روز کسی رو به تصویر کشیدن که بیشتر روزش رو سر ورلد آف وارکرافت گذرونده یا کسی که تموم شب رو رزیدنت ایول بازی میکرده و حالا در طول روز غریبه ها رو زامبی هایی میبینه که باید خودش و دوستاش رو از دستشون نجات بده. ازش هم پلات در میاد، هم خلاقیت فرمی در میاد، هم روایت و هم کمدی بهتر. یا توی کامیون گروهی رو میبینیم که غرق دیندی شدن، گروهی که همشون هم نرد نیستن ولی به همون بلای مصری بودن دوچار میشن و درگیر بازی میشن و ما هم به عنوان بیننده تو لذت این ماجراجویشون شریک میشیم و این چیزیه که ما باهاش احساس نزدیکی میکنیم و دوست داریم ببینیم، نه صرفاً یه عده نرد که دور صفحه دیندی نشستن و حرفای احمقانه‌ای میزنن که اصلاً ربطی به خود بازی نداره و برای ما هم هیچ اهمیتی نداره و این وسط هم به خودشون تیکه میندازن که بابا مگه مرد گنده هم دیندی بازی میکنه و اصلاً چه معجزه‌ای شده که با این وضع دختری حاضر شده با همون هم کلام بشه. سریال تمام مدت سعی میکنه نشون بده که این افراد به خاطر گیک بودن یه مش بازنده یه ترد شده از جامعه هستن و هیچ مهارتی در ارتباط برقرار کردن با دنیای اطراف ندارن، در حالی که موضوع کاملا برعکسه. در واقع گیک بودن یه سرپناهه برای کسایی که تو ایجاد روابط اجتماعی مشکل دارن و نمیتونن با دیگران راحت برخورد کنن و اینجاست که کامیک بوک ها و دنیای فانتزی و کامیکان به دادشون میرسن. اما باز هم این یه تعریف ثابت و مطلق برای کل جامعه نردی نیست و کسایی هم وجود دارن که بدون مشکل شخصیتی و جامعه گریزی گیک حساب میشن و اتفاقا هم کاملا اجتماعی و موفقن. در آخر هم بد نیست پادکست رو با این نقل قول ببندیم، فرهنگ نردی حالا دیگه یه جریان اصلیه، پس وقتی کلمه نرد یا گیک رو برای تحقیر استفاده میکنی معنیش اینه که تو کسی هستی که اصلا توی باغ نیست. در نهایت همه آدم‌ها گیک یا نرد نیستند و این دو گروه فقط گروه‌های محدودی از جامعه هستند که اتفاقاً در قسمت سوم به این نتیجه رسیدیم که میتونن نقش موثری تو پیشرفت جامعه داشته باشند. پس اگر خودتون رو گیک یا نرد نمیدونید، لطفاً به یه سری چیزها توی برخورد با اونها توجه کنید. هیچ وقت جذابیت چیزهایی که براشون جذابه رو مسخره نکنید و سعی نکنید به زور اونها رو بکشونید توی جامعه و هرگز هم دست کم نگیریدشون. اگر با صراحت و صداقت باهاتون رفتار کردن، لطفاً ازشون ناراحت نشین. دست کم این کار بهتر از رفتار دوگانه با شماست. What kind of class do you play, girl, in an RPG? 'Cause I know what them elf girls need, from WoW to ME. I'm going 30 hours online straight now, you make it hard to leave. Been to Middle-earth, do you speak my language? Your elf ears don't need explaining, all I really need for you to do is just please talk nerdy to me. Talk nerdy to me. به پایان قسمت هشتم میدنایت کست رسیدیم. خیلی ممنونم که تا انتها با پادکست همراه بودید. در بخش زیادی از این پادکست از مقاله فرنوش فدایی در سایت سفید استفاده شده بود. لینک سایت در توضیحات پادکسته که میتونید ببینید و از مطالب سایتشون استفاده کنید. بعد از اون سخنرانی گراهام مور که در ابتدای این اپیزود شنیدیم، هشتگ استیویر در توییتر ترند شد و مردم از تجربه‌های مشابه خودشون گفتن. شما هم میتونید در توییتر، اینستاگرام و یا هر جایی که پادکست رو میشنوید از تجربیات نردی و گیکی و چالشایی که برای شما وجود داشته برای من بنویسید. پادکست گوش بدید و به دوستان خودتون هم معرفی کنید. Talk nerdy to me. Get nerdy with me. You name
all 12 of the ducks. I can't resist that. And what's the core in your wand? I think that ours match. Cause I know with me you get sore. Durm strength to Hogwarts. I'm pretty sure I'm you cast a curse, girl. The Imperious One.
Been to Comic Con, hope you speak my language. Your Harley Quinn don't need explaining. All I really need for you to do is just please talk nerdy to me. Talk nerdy to me.
Cheat code, girl, to get with me. Just add my clan tag, bring a high KD. Cause the headshots we'll be making will be topping the team. Or Magic the Gathering, deck on deck. Like Twilight, yeah, I ain't touching your neck. I got nerd friends, but they're friends with respect. I can call up by a man without breaking a sweat. And I wanna hear issues, yeah, I'm talking about your comments. Cause the fact of the matter ain't no go better than a girl that talks on electronics. For us to get along, just tell me Lucas got it wrong. Cause clearly in Star Wars, the first shot was made by Han.
Love the Enterprise, now I speak the language. People have tried, don't need explaining. All I really need for you to do is just please talk nerdy to me.
I can stop.
Talk to me.